امنیت غذایی و آبی که کشورهایی مثل کشورهای خاورمیانه و خصوصا کشورهایی که مدیریت باز و آزادی نسبت به حوزه منابع و سرمایه ملی ندارن رو خیلی بیشتر میتونه تحت تاثیر قرار بده و تهدید مهمتری باشه بر از جمله ایران.
گزارش هشدار دهنده اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت در مورد وضعیت وخیم تغییرات اقلیمی از اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست در ایتالیا میشنیدیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
ما اکنون زمانی برای ارتباط با فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا است.
در آخرین مسابقه هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران روز چهارشنبه تراکتور تبریز در خانه میزبانش مس رفسنجان با تکل دقایق پایانی به پیروزی رسید و ضمن کسب اولین برد فصل در رتبه دهم جدول جای گرفت. در پایان هفته چهارم جام خلیج فارس در جدول رده‌بندی گلگهر سیرجان تیم امیر قلعه‌نویی با 10 امتیاز پرچم‌دار است. پرسپولیس با 8 امتیاز در رتبه دوم ایستاده و 4 تیم 7 امتیازی نساجی، استقلال، صنعت نفت و سپاهان هم به ترتیب سوم تا ششم هستند. در فاصله 18 روز مانده به دیدار فینال لیگ قهرمانان فوتبال آسیا که یک سر آن تیم پرسپولیس ایران است، روز گذشته مسئولان این باشگاه در نشستی با معاون وزارت ورزش و برخی نمایندگان مجلس در مورد چگونگی حضور سرخپوشان در دیدار فینال آسیا در قطر بحث و گفتگو کردند. یکی از نگرانی‌های جدی وضعیت سلامتی اعضای گروه پرسپولیس در هنگام اعزام به قطر است که در صورت مثبت شدن تست کرونا یکی از اعضا کل تیم باید به قرنطینه برود. مهدی علی نژاد معاون وزیر ورزش و جوانان در پایان نشست در این مورد گفته:
قرار شد که همکارانمون اقداماتی رو در این رابطه ها انجام بدن که بچه‌ها به سلامت از ایران برن و این مشکل در اونجا پیش نیاد. سختگیری‌های خیلی جدی در زمینه تست کرونا داره انجام میشه. حریف ما اونجا الان حضور داره، داره بازی میکنه و اونها این مشکل رو ندارن که بخوان از خارج بیان وارد قطر بشن.
طبق برنامه AFC دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا بین پرسپولیس با نماینده شرق این قاره روز 29 آذر در دوحه قطر برگزار خواهد شد. مسابقات تیم‌های شرق آسیا برای شناخته شدن حریف پرسپولیس در فینال در دوحه قطر در حال برگزاری است. و روز گذشته همزمان با تقدیم لایحه بودجه سال آینده توسط دولت به مجلس، وضعیت بودجه وزارت ورزش و میزان درآمد و هزینه‌های جاری دو شرکت ورزشی استقلال و پرسپولیس هم مشخص شد، اما در بخش درآمدهای حاصل از تبلیغات ناشی از پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی باز هم برای صدا و سیما حق بیشتری نسبت به ورزش در نظر گرفته شده است. در بودجه سال 1400 مبلغ این تبلیغات 150 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که قرار است 70% به صدا و سیما اختصاص داده شود و 30% به ورزش. این در حالی است که پیش از این توافق شده بود این مبلغ به نسبت مساوی بین ورزش و صدا و سیما تقسیم شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خوب شنوندگان خوبمون، مجله نیمه شب رادیو فردا نرم نرمک به پایان خودش نزدیک میشه. ما باید بریم، چرا که باید میکروفون رو به همکارم بابک غفوری آذر تهیه کننده برنامه هفتگی صحنه بسپاریم. اما شما عزیزان بمونید و این برنامه شنیدنی رو حتما بشنوید. اما پس از اون هم میتونید خبرها و موسیقی دلنواز رادیو فردا رو بشنوید، یا شاید هم گوش نواز، مگر اینکه بخواید نظرتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. در این صورت 00420221122111213 شب و روز در اختیار شماست. برای لحظاتی ما رو ترک کنید و با دیگر شنوندگان رادیو فردا ارتباط برقرار کنید. ما صدای شما را به گوش اون میلیون ها شنونده خواهیم رسوند. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدارتون.
صحنه نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. مروری بر کارنامه و فعالیت‌های پرویز پورحسینی، بازیگر شناخته شده تازه در گذشته، موضوع اصلی این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
پرویز پورحسینی از بازیگران شناخته شده سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، تازه ترین درگذشته حوزه فرهنگ و هنر ایران بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا است. آقای پورحسینی که روز جمعه بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دنیا رفت، 79 سال داشت و دانش آموخته بازیگری دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود و در آثار کارگردان‌های مطرح تئاتر همچون پیتر بروک، آربی آوانسیان، حمید سمندریان، بهرام بیضایی و علی رفیعی ایفای نقش کرده بود. بهروز بهنژاد از بازیگران قدیمی سینما و تئاتر ایران یکی از همدوره‌های آقای پورحسینی است که از دوران تحصیل و آغاز کار او چنین به یاد می‌آورد:
من زمانی که وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شدم، سال دوم تأسیس دانشکده هنرهای زیبا رشته تئاتر بود. همون همزمان با ورود به دانشکده، یعنی دوره روزایی که ما امتحانامونو میدادیم، به هر حال به مرور با هم آشنا شدیم که دوستی منو رضا بابک هم اونجا شروع شد و پرویز پورحسینی هم یکی از شاگردایی بود که تو اون کلاس بود. در اون کلاس ما فکر کنم دیگه همه‌شو بشناسید، شما سوسن تسلیمی، سوسن فرخ‌نیا، مرضیه برومند، رضا بابک، رضا قاسمی، یه همه معروفا اونجا بودن تو اون سال. یه خانم فرانسوی بود، شوهر ایرانی داشت که معلم رقص و ژیمناستیک ما بود. استاد ماردویان به ما درس سولفژ میداد، سولفژ به اصطلاح شناخت نوت ها و حنجره و بعد دیگه آقای سمندریان یادش بخیر استاد بیان ما بود. مهمتر از همه بهرام بیضایی بود. آقای کوثر هم یه مدت اومد. آقای پرویز ممنون از آلمان اومده بود، اونم تدریس بازیگری میداد. پرویز پورحسینی قبل از انقلاب آنچنان بس فعال بودش، ولی آنچنان پرکار نبود که بعد از انقلاب شد. تو بازیگری به هر حال بسیار عمیق رفتار میکرد تا با کاراکتر آشنا نمیشد اونو بریه، ولی من به هر حال دورادور خبر ازش داشتم دیگه. به دلیل دوستیم با رضا بابک و اکبر زنجانپور، تنها چیزی که میتونم بگم همین، آدم بسیار خوب، بسیار منطقی و تودار.
پرویز پورحسینی در فیلم‌هایی چون کمال الملک علی حاتمی، کشتی آنجلیکای محمد بزرگنیا، باشو غریبه کوچک بهرام بیضایی، روز فرشته بهروز افخمی، قاتل اهلی مسعود کیمیایی و تلسم داریوش فرهنگ بازی کرده بود. او همچنین بازیگر فیلم گنج ساخته محمد علی سجادی بود که اوایل دهه 60 ساخته شد. آقای سجادی از انتخاب و همکاری با پرویز پورحسینی چنین میگوید:
پرویز پورحسینی علی نیازی به من میشه آدم بسیار خود ساخته و درخشان. من توی خاطراتی که در هنگام جستجوی برای ساختن فیلم حمید عمان می‌کردم به خاطراتش اشاره کردن که مثلا زمانی که بعد تئاتر پاسارگاد می‌خواستن، گروه پاسارگاد رو که بعداً به هر صورت آیه زنیاد آیه سمندریان سکان شده دست گرفت، در آغاز خودجوش بود. مثلا یه خاطره خیلی زیبایی که همیشه برای مرجوها و دانشجوهای عزیز و جوانان میگم که پرویز پورحسینی تعریف میکنه که با پرویز و فرنیزه تعریف که تصمیم تا یک نمایش دو نفره که مال پیرندلوس انجام بدن. اینا جای تمرین نداشتن، اینا میبینی چیکار میکنن. در اون روز میگه تصمیم میگیرن که برن تو خیابون پهلوی اون روز که خب خلوت بود و پر درخت بود، از یکی از اون چراغ‌ها شبو میرفتن تمرین میکردن. خب یه آدمی از اینجا شروع کرده، اومده جلو و کارنامه بسیار پربار و درخشانی داره، از کار با آقای سمندریان، کار با تمام تئاتری‌های نازنین تا برسه با آقای آوانسیان. منتهی کاری که دیدم و در اوایل بعد از انقلاب بود، دو تا کار بود که نظر من رو به اون توجه من رو به اون جلب کرد. تا ارتش تئاتر بود، یکی تئاتر فاس بود، یک اجرایی بود از او خانم زمیات جمیلی شیخی عزیز و دوستان دیگه مثل مهدی میامی و اینا کپیش کار میکردن اگه اشتباه نکنم، و یکی دیگر هم یک کاری دی نمایش بود مال آقای رضا قاسمی. خب این دوتا خیلی در ذهن من موند و موقعی که فیلم نوشته گنج رو آماده کرده بودم، مثلا از او خواستم که بیاد با هم کار کنیم و بسیار زحمت کشید و بسیار چیز کرد و اون کار به اصطلاح بهانه شد. بعدها یک کار دیگر هم تلفیلمی بود به اسم رمز، او رو هم با او کار کردم که در سال 81 بود. در اولی گنج 63 بود و دومی این بود. این دو تا کار رو من با عزیز عزیز انجام دادم.
فیلم گنج برای دوره‌ای توقیف شد و چند سال بعد با سانسورهای زیاد و تغییرات فراوان به نمایش درآمد. محمد علی سجادی از این اتفاق و تأثیرش بر کار آقای پورحسینی میگوید.
علتش خب داستانش خیلی زیاده، علت چون موضوع محور آقای پورحسینی عزیز من خیلی مفصل نمیگم، ولی هرچند بسیار دردناکه، چون به هر صورت کار پرویز عزیز، علی زریندست و همه دوستان موسوی علی قلی و همه زحمات همه دوستان در اون کار مقفول باقی مونده، یعنی دیگه شنیده نشد، دیده نشد. بدانید که متاسفانه شما یادتون نره سال 63 من این فیلم ساختم، در شرایطی که سینما ایران هم رو 65 میزد، این فیلم سورئالیستی، کار سخت دشوار که به اصطلاح یک داستان قراردادی به جستجوی گنج رو تبدیل کرده بودم، یه سفری در تاریخ. کاری به خوب و بد فیلم ندارم، خوبه بده، دوست داریم دوست نداریم، اصلا یه بحث دیگه است. و جالبه که اکثر دوستان وقتی آمار میدن از که ممیز سانسور، هیچ وقت اشاره به این فیلم و ضرب و شتمی که به اصطلاح تو آثار من شد نکرده اهمیتی نداره، برای اینکه ظاهرا میگن دیگه یا باید یه شلوغ بکنی، یه بلوایی بکنی، یا یه اتفاقی بیفته، خود نفس ماجرا اتفاقی نداره. ما همیشه این حاشیه ها رو البته من سعی میکنم خیلی بهش بها ندم. به اصلا خیلی تیتروار بگم که متاسفانه فیلم رو توقیف کردم، گفتم که این فیلمی که شما ساختین این گنج، گنج انقلاب و از این تفسیری که در اون دوره خیلی میکردم با امید فارابی و دوستانی که در اون دوره بودن و سیاست گلخانی داشتن، فیلم رو دادم دست یک آقایی به که استدیو داشت، دوبلور بود، آقای قنبری نامی که دوبلورای و حسن قدیمی بود. متاسفانه فیلم رو ایشون برداشت، تلاقم کرد، مونتاژش عوض کرد، نمیدونم فرض موسیقیش عوض کرد. الان نسخه که بیرون هست هیچ ربطی به فیلمی که من ساختم نداره. و 3 سال بعد در دوره به اصطلاح موشکباران دو تا فیلم که اتفاقا از تو سرنوشت شبیه هم دیگه بود، گم شدگان و اون، چون اون رو هم بهش درجه بندی که تا اون موقع نبود یعنی داد، و وقتی از آقای بهشتی پرسیدیم چرا، گفت تو یه بار دیگه رفتی گنج رو ساخت. یعنی چیزهایی که الان امیدوارم، فکر میکنم خود آقای بهشتی و دوستانم امیدوارم در طی زمان متوجه بشن چه اشتباهی در این مورد کردن و در حقیقت هیچ چیز دیگه نابود کردن فیلم رو. خیلی غمبار بود، خیلی غم انگیزه. ببینید کار آقای پروسایی در این کار بسیار اوج و فرود زیبایی داشت، شکر البته زندگیات علی محزون و دوستان آقای اسماعیلی، پرویز بروسینی و همه دوستان و همه همکاران من از این قضیه مستثنا نیستم. متاسفانه این فضای این که خودی بودن ناخودی بودن و همه اینا الان به نظر میاد گفتم شب عبرس، ولی همچنان متاسفانه هر ارزش آدم ها و توانایشون توجه کنی فقط نگاه کردیم که اون مودی میگیره، چه تصویری دستش میگیره، چه روشی رو، چه عقیده ای رو، آیا خودش با سیاست رسمی همسو میکنه. هنوز هم همینطور،
این شماره از مجله هفتگی صحنه را با صحبت‌های خود پرویز پورحسینی به پایان می‌بریم که در گفتگو با موزه سینمای ایران بیان شده است.
من احساس می‌کردم که گم شدم، می‌خواستم که خودم رو در وهله اول پیدا کنم و یک چیزهایی در من چیز بود می‌کشید منو به سمت اینکه من باید یک کاری بکنم که این زندگی روتین جوابم رو نمیده. تو تلس یا باشو یا توی ویسکا این انرژی رو من مصرف میکردم، یعنی تقریبا معادل همون انرژی که تو تئاتر مصرف، ولی سالهای اخیر خیلی کم پیش اومده که واقعا اون انرژی رو که لازمه، اون چیزی که در من نهفته است، پتانسیلی که بالقوه در من نهفته است، این به کار گرفته شده باشه. هنوز من اون کاری که لازمه سینما انجام ندادم.